تراک 6
صفحه 60 بحث روایتی. در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت آمده که در معنای عبادت فرمودند عبادت 3 جور است. مردمی هستند که خدا را از ترس عبادت می کنند. عبادت آنان عبادت بردگان ناتوان است و منشأش زبونی بردگی است. مردم دیگر خدای تبارک و تعالی را به طلب ثوابش عبادت می کنند. عبادت آنان عبادت اجیران است و منشأ آن علاقه به اجرت است. مردم دیگر خدای عزوجل را به خاطر محبتی که به او دارند عبادت می کنند. عبادت آنان عبادت آزادگان و بهترین عبادت است. پاورقی 1 اصول کافی جلد 2 صفحه 84 حدیث 5 باب العباده ادامه متن. و در نهج البلاغه آمده که مردمی خدا را بدان جهت عبادت می کنند که به ثوابش رغبت دارند. عبادت آنان عبادت تجارت پیشگان است و خود نوعی تجارت است. قومی دیگر خدا را از ترس بندگی می کنند که عبادتشان عبادت بردگان است. قومی سوم هستند که خدا را از در شکر عبادت می کنند که عبادت آنان عبادت آزادگان است. پاورقی 2 نهج البلاغه فیض الاسلام صفحه 1192 حکمت 229 ادامه متن. و در کتاب علل و نیز کتاب مجالس و کتاب خصال از امام صادق علیه السلام آمده که فرمودند مردم خدا را 3 جور عبادت می کنند. طبقه او را به خاطر رغبتی که به ثوابش دارند عبادت می کنند که عبادت آنان عبادت حریصان است و منشأ آن طمع است. جمعی دیگر او را از ترس آتش عبادت می کنند که عبادت آنان عبادت بردگان و منشأ زبونی و ترس است. ولیکن من خدای عزوجل را از این جهت عبادت می کنم که دوستش دارم و این عبادت بزرگواران است که خدا درباره‌اش فرموده و هم من فزع یومئذ آمنون و ایشان در امروز از فزع ایمنند. سوره نمل آیه 89. و نیز فرموده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید پس پیروی من کنید تا خدا هم دوستتان بدارد. سوره آل عمران آیه 31. پس هر کس خدای عزوجل را دوست بدارد خدا هم او را دوست می‌دارد و هر کس خدا دوستش بدارد از ایمنان خواهد بود و این مقامی است مکنون و پوشیده که جز پاکان با آن تماس پیدا نمی‌کنند. پاورقی 5 علل و شرایع جلد 1 صفحه 12 حدیث 8 باب 8 خصال صفحه 188 حدیث 259 و امالی صدوق صفحه 41 حدیث 4 طبع بیروت ادامه متن. مؤلف از بیانی که در گذشته گذشت معنای این سه روایت روشن می شود و اگر عبادت احرار و آزاد مردان را گاهی به شکر و گاهی دیگر به حب توصیف کردند از این جهت است که برگشت هر دو به یکی است، چون شکر عبارت است از اینکه نعمت ولی نعمت را در جایش مصرف کنی و شکر عبادت به این است که از روی محبت انجام شود و تنها برای خود خدا صورت بگیرد، نه منافع شخصی و یا دفع ضرر شخصی، بلکه خدا را عبادت کنی بدان جهت که خداست، یعنی به ذات خود جامع تمامی صفات جمال و جلال است و او چون جمیل به ذات است ذاتاً محبوب است، یعنی خودش دوست داشتنی است، نه اینکه چون ثواب می‌دهد و یا عقاب را برمی‌دارد. مگر محبت جز میل به جمال و مجذوب شدن در برابر آن چیز دیگری است؟ پس برگشت این که بگوییم خدا معبود است چون خداست و یا چون جمیل و محبوب است و یا چون ولی نعمت است و شکرش واجب است، همه به یک معناست. و از طرق عامه از امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر آیه ایاک نعبد الی آخر فرموده یعنی ما از تو غیر تو را نمی خواهیم و عبادتت در عوض چیزی نمی کنیم. آنطور که جاهلان به خیال خود تو را عبادت می کنند در حالی که در دل به یاد همه چیز هستند جز تو. پاورقی 1، نقل از تفسیر صافی، جلد 1، صفحه 53، طبع اسلامیه. ادامه متن. مؤلف: این روایت به نکته ای اشاره می کند که قبلن از آیات مورد بحث استفاده کردیم که معنای عبادت حضور و اخلاص است، چون عبادت به منظور ثواب و یا دفع عذاب با خلوص و حضور منافات دارد. و در کتاب تحف العقول از امام صادق علیه السلام روایتی آمده که در ضمن آن فرمود هر کس معتقد باشد که خدا به صفت عبادت می شود، نه به ادراک، اعتقاد خود را به خدای حوالت داده که غایب است، و کسی که معتقد باشد که پروردگار متعال به صفت موصوفش عبادت می شود، توحید را باطل کرده، چون صفت غیر موصوف است، و کسی که معتقد باشد که موصوف منسوب به صفت عبادت می شود، خدای کبیر را کوچک و صغیر شمرده است. پس مردم خدا را آنطور که هست نمی توانند اندازه گیری کنند. پاورقی 2، تحف العقول، صفحه 242، طبع نجف. ادامه متن. و در کتاب معانی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در معنای جمله اهدنا الصراط المستقیم فرموده خدایا ما را به لزوم طریقی ارشاد فرما که به محبت تو و به بهشتت منتهی می شود و از این که پیروی هواهای خود کنیم و در نتیجه هلاک گردیم جلو می گیرد و نیز نمی گذارد آراء خود را اخذ کنیم و در نتیجه نابود شویم. پاورقی 1، معانی الاخبار، صفحه 33، ذیل حدیث 4. ادامه متن. و نیز در معانی از علی علیه السلام روایت آورده که درباره آیه نام برده فرمود یعنی خدایا توفیق خودت را که ما تا کنون به وسیله آن تو را اطاعت کردیم درباره ما ادامه بده تا در روزگار آینده ما نیز همچنان تو را اطاعت کنیم. پاورقی 2، معانی الاخبار، صفحه 33، ذیل حدیث 4. ادامه متن. مؤلف: این دو روایت دو وجه مختلف در پاسخ از شبهه تحصیل حاصل را بیان می‌کند. دیگر شبهه این بود که شخص نمازگزار راه مستقیم را یافته که نماز می‌گذارد، دیگر معنا ندارد در نماز خود از خدا هدایت به سوی راه مستقیم را درخواست کند. روایت اولی پاسخ می‌دهد به اینکه مراتب هدایت در مصداق‌های آن مختلف است و نمازگزار همه روزه از خدا می‌خواهد از هر مرتبه‌ای که هست به مرتبه بالاتر هدایت شود. و روایت دومی پاسخ می‌دهد که هرچند مراتب آن در مصادیق مختلف است، ولیکن از نظر مفهوم یک حقیقت است و نمازگزار نظری به اختلاف مراتب آن ندارد، بلکه تنها نظرش این است که این موهبت را از من سلب مکن و همچنان آن را ادامه بده. و نیز در معانی از علی علیه السلام روایت آورده که فرمود صراط مستقیم در دنیا آن راهی است که کوتاه‌تر از غلو و بلندتر از تقصیر و در مثل فارسی نشور شود و نبی نمک باشد، بلکه راه میانه باشد و در آخرت عبارت است از طریق مؤمنین به سوی بهشت. پاورقی 3، معانی الاخبار، صفحه 33، ذیل حدیث 4. ادامه متن. باز در معانی از علی علیه السلام روایت آورده که در معنای جمله صراط الذین الی آخر فرمود یعنی بگویید خدایا ما را به صراط کسانی هدایت فرما که بر آنان این انعام فرمودی که موفق به دینت و اطاعتت نمودی، نه این انعام که مال و سلامتیشان دادی، چون بسا می شود کسانی به نعمت مال و سلامتی متنعم هستند ولی کافر و یا فاسقند. آنگاه اضافه فرمود که ایشان آن کسانی هستند که خدا درباره آنها فرموده و من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین و حسن اولئک رفیقا. پاورقی 4 و 5، سوره نساء آیه 69، معانی الاخبار صفحه 36 ذیل حدیث 9. ادامه متن. و در کتاب عیون از حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت آورده که فرمود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم می فرمود خدای تعالی فرموده فاتحة الکتاب را بین خودم و بندم تقسیم کردم، نصفش از من و نصفش از بنده من است و بندم هرچه بخواهد به او می دهم، چون او می گوید بسم الله الرحمن الرحیم. خدای عزوجلش می گوید بندم کار خود را با نام من آغاز کرد و بر من است اینکه امور او را در آن کار تتمیم کنم و در احوالش برکت بگذارم. و چون او می گوید الحمدلله رب العالمین، پروردگار متعالش می گوید بنده من مرا حمد گفت و اقرار کرد که نعمتهایی که در اختیار دارد از ناحیه من است و بلاهایی که به وی نرسیده باز به لطف و تفضل من است و من شما فرشتگان را گواه می گیرم که نعمتهای دنیای آخرتی او را زیاده نموده بلاهای آخرت را از او دور کنم، همانطور که بلاهای دنیا را از او دور کردم. و چون او می گوید الرحمن الرحیم، خدای جل جلالش می گوید بندم شهادت داد که من رحمان و رحیم هستم، من نیز شما را شاهد می گیرم که بهره او را از نعمت و رحمت خود فراوان ساخته، نصیبش را از عطای خودم جزیل و بسیار می کنم. و چون او می گوید مالک یوم الدین، خدای تعالیش می گوید شما شاهد باشید، همانطور که بنده هم اعتراف کرد به اینکه من مالک روز جزا هستم، در آن روز که روز حساب است حساب او را آسان می کنم و حسنات او را قبول نموده از گناهانش صرف نظر می کنم. و چون او می گوید ایاک نعبد، خدای عزوجلش می فرماید بنده ام راست گفت و به راستی مرا عبادت کرد و به همین جهت شما را گواه می گیرم در برابر عبادتش پاداشی دهم که هر کس که در عبادت راه مخالف او را رفته به حال او رشک برد. و چون او می گوید و ایاک نستعین، خدای تعالیش می گوید بنده هم از من استعانت جست و به سوی من پناهنده گشت، من نیز شما را شاهد می گیرم که او را در امورش اعانت کنم و در شدائدش به دادش برسم و در روز گرفتاری هایش دست او را بگیرم. و چون او می گوید اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره، خدای عزوجلش می گوید همه اینها و آنچه غیر اینها درخواست کند برآورده است، من همه خواسته هایش را استجابت کردم و آنچه آرزو دارد برآوردم و از آنچه می ترسد ایمنی بخشیدم. پاورقی 1، عیون اخبار و رضا، صفحه 234، باب 28، حدیث 59. ادامه متن. مؤلف قریب به این مضمون را مرحوم صدوق در کتاب علل خود از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده. پاورقی 2، علل، جلد 2، صفحه 315، باب 1، حدیث 1. ادامه متن. و این روایت همانطور که ملاحظه می‌فرمایید سوره فاتحه الکتاب را در نماز تفسیر می‌کند. پس این خود مؤید گفته قبلی ماست که گفتیم این سوره کلام خدای سبحان است، اما به نیابت از طرف بنده اش و زبان حال بندهش در مقام عبادت و اظهار عبودیت است که چگونه خدا را ثنا میگوید و چگونه اظهار بندگی میکند. و بنابراین این سوره اصلا برای عبادت درست شده و در قرآن هیچ سوره نظیر آن دیده نمیشود. منظورم از این حرف چند نکته است. اول اینکه سوره مورد بحث از اول تا به آخرش کلام خداست، اما در مقام نیابت از بندهش و اینکه بندهش وقتی روی دل متوجه به سوی او می سازد و خود را در مقام عبودیت قرار می دهد چه می گوید؟ و دوم اینکه این سوره به دو قسمت تقسیم شده، نصفی از آن برای خدا و نصفی دیگر برای بنده خداست. نکته سوم اینکه این سوره مشتمل بر تمامی معارف قرآنی است و با همه کوتاهیش به تمامی معارف قرآنی اشعار دارد، چون قرآن کریم با آن وسعت عجیبی که در معارف اصولیش و نیز در فروعات متفرعه بر آن اصول هست، از اخلاقش گرفته تا احکام و احکامش از عبادات گرفته تا سیاست و اجتماعیات و وعده ها و وعیدها و داستان ها و عبرت هایش، همه و همه بیاناتش به چند اصل بر می گردد و از آن چند ریشه جوانه می زند. اول توحید، دوم نبوت و سوم معاد و فروعات آن، چهارم هدایت بندگان به سوی آنچه مایه صلاح دنیا آخرتشان است، و این سوره با همه اختصار و کوتاهیش مشتمل بر این چند اصل می باشد و با کوتاه ترین لفظ و روشن ترین بیان به آنها اشاره نموده است. حال برای اینکه به عظمت این سوره پی ببری، می توانی معارف مورد بحث در این سوره را که خدای تعالی آن را جز نماز مسلمانان قرار داده، با آنچه که مسیحیان در نماز خود می گویند و انجیل متی فصل 13 باب 9 آیه 6 آن را حکایت می‌کند مقایسه کنید. آن وقت می‌فهمی که سوره حمد چیست. در انجیل نامبرده که به عربی ترجمه شده چنین می‌خوانیم: پدر ما آن کسی است که در آسمان هاست، نام تو متقدس باد و فرمانت نافذ و مشیتت در زمین مجری همانطور که در آسمان مجری است. نان ما کفاف ماست، امروز ما را بده و دیگر هیچ، و گناه ما بیامرز همانطور که ما گناهکاران به خیشتن را میبخشیم، یعنی از ما یاد بگیر، و ما را در بوته تجربه و امتحان قرار مده، بلکه در عوض از شر شریر نجات ده. خوب در این معانی که الفاظ این جملات آنها را افاده میکند دقت بفرما که چه چیزهایی را به عنوان معارف الهی آسمانی به بشر میآموزد و چگونه ادب بندگی در آن رعایت شده. اولا به نمازگزار می آموزد که بگوید پدر ما، یعنی خدای تعالی در آسمان هاست، در حالی که قرآن خدا را منزه از مکان می داند، و ثانیا درباره پدرش دعای خیر کند که امیدوارم نامت متقدس باشد. البته فراموش نشود که متقدس باشد نه مقدس، و خلاصه قداست قلابی هم داشته باشد کافی است. و نیز امیدوارم که فرمانت در زمین مجری و تیغت برا باشد همانطور که در آسمان هست. حال چه کسی میخواهد دعای این بنده را درباره خدایش مستجاب کند؟ نمیدانیم. آن هم دعایی که به شعارهای احزاب سیاسی شبیه تر است تا به دعای واقعی. و ثالثاً از خدا و یا بگو پدرش درخواست کند که تنها نان امروزش را بدهد و در مقابل بخشش و مغفرتی که او نسبت به گناهکاران خود می کند وی نیز نسبت به او با مغفرت خود تلافی نماید، و همانطور که او در مقابل جفاکاران از حق خود اغماز می کند، خدا هم از حق خود نسبت به او اغماز کند. حالا این نمازگزار مسیحی چه حقی از خودش دارد که از خود او باشد و خدا به او نداده باشد؟ نمی دانی. و رابعاً از پدر بخواهد که او را امتحان نکند، بلکه از شر شریر نجات دهد، و حالان که این درخواست درخواست امری است محال و نشدنی، برای اینکه اینجا دار امتحان و استکمال است و اصلا نجات از شریر بدون ابتلا و امتحان معنا ندارد. از همه اینا بیشتر وقتی تعجب می‌کنی که نوشته قسیس فاضل گستاولوبون را در کتاب تاریخ تمدن اسلامش ببینی که می‌گوید اسلام در معارف دینی چیزی بیشتر از سایر ادیان نیاورده، چون همه ادیان بشر را به سوی توحید و تزکیه نفس و تخلق به اخلاق فاضله و نیز به عمل صالح دعوت می‌کردند. اسلام نیز همین‌ها را گفته. چیزی که برتری یک دین را بر دین دیگر اثبات می‌کند به این است که ببینیم کدام یک از ادیان ثمره بیشتری در اجتماعات بشری داشته، و لابد منظورش این است که ثمره دین مسیحیت در تعلیم و تربیت بیشتر از اسلام است. و از این نیز عجیبتر آن که بعضی از مسلمان نماها نیز این گفتار وی را نشخوار کرده و پیرامون آن داد سخن داده است. صفحه 65. بحث روایتی دیگر در کتاب فقیه و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت آوردند که فرمود صراط مستقیم امیرالمؤمنین علیه السلام است. پاورقی 1 معانی الاخبار صفحه 32 حدیث 2 عیاشی جلد 1 صفحه 24 حدیث 25 ادامه متن. و در کتاب معانی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود صراط مستقیم طریق به سوی معرفت خداست و این دو صراط است، یکی صراط در دنیا و یکی در آخرت. اما صراط در دنیا عبارت است از امامی که اطاعتش بر خلق واجب شده و اما صراط در آخرت پریست که بر روی جهنم زده شده. هر کس در دنیا از صراط دنیا به درستی رد شود، یعنی امام خود را بشناسد و او را اطاعت کند، در آخرت نیز از پل آخرت به آسانی می گذرد. و کسی که در دنیا امام خود را نشناسد، در آخرت هم قدمش بر پل آخرت می لغزد و به درون جهنم سقوط می کند. پاورقی 1 معانی الاخبار صفحه 32 حدیث 1 ادامه متن. و نیز در کتاب معانی از امام سجاد علیه السلام روایت آورده که فرمود بین خدا و بین حجت خدا حجابی نیست و نه خدا از حجت خود در پرده و حجاب است. ماییم ابواب خدا و ماییم صراط مستقیم و ماییم مخزن علم او و ماییم زبان و مترجمهای وحی او و ماییم ارکان توحیدش و ماییم گنجینه اسرارش. پاورقی 2 معانی الاخبار صفحه 35 حدیث 5 ادامه متن. و از ابن شهر آشوب، از تفسیر وکی ابن جراح، از سوری، از سودا، از اثبات، از ابن عباس روایت شده که در ذیل آیه اهدنا الصراط المستقیم گفته یعنی ای بندگان خدا بگویید خدایا ما را به سوی محبت محمد و اهل بیتش علیهم السلام ارشاد فرما. پاورقی 3 مناقب جلد 3 صفحه 73 حدیث 8 ادامه متن. مؤلف و در این معانی روایات دیگری نیز هست و این روایات از باب جرگ یعنی تطبیق کلی بر مصداق بارز و روشن آن است. می‌خواهند بفرمایند که مصداق بارز صراط مستقیم محبت آن حضرات است. این را هم باید دانست که کلمه جری تطبیق کلی بر مصداق که ما در این کتاب از آن بسیار نام میبریم اصطلاحی است که از کلمات ائمه اهل بیت علیهم السلام گرفته ایم. مثلا در تفسیر عیاشی از فضیل ابن یسار روایت شده که گفت من از امام باقر علیه السلام از این حدیث پرسیدم که فرمودند هیچ آیه‌ای در قرآن نیست مگر آن که ظاهری دارد و باطنی و هیچ حرفی در قرآن نیست مگر آن که برای او حدی و حسابی است و برای هر حدی مطلعی است. منظورشان از این ظاهر و باطن چیست؟ فرمود ظاهر قرآن تنزیل آن و باطنش تأویل آن است. بعضی از تأویل‌های آن گذشته و بعضی هنوز نیامده. یجری کما یجری شمس و القمر، مانند آفتاب و ماه در جریان است. هر وقت چیزی از آن تأویل ها آمد، آن تأویل واقع می شود. تا آخر حدیث. پاورقی 4 عیاشی جلد 1 صفحه 11 حدیث 5 ادامه متن. و در این معنا روایات دیگری نیز هست و این خود سلیقه ائمه اهل بیت علیهم السلام است که همواره یک آیه از قرآن را بر هر موردی که قابل انطباق با آن باشد تطبیق می کنند، هرچند که اصلا ربطی به مورد نزول آیه نداشته باشد. عقل هم همین سلیقه و روش را صحیح می داند، برای اینکه قرآن به منظور هدایت همه انسان‌ها در همه ادوار نازل شده تا آنان را به سوی آنچه باید بدان معتقد باشند و آنچه باید بدان متخلق گردند و آنچه که باید عمل کنند هدایت کند. چون معارف نظری قرآن مختص به یک عصر خاص و یا حال مخصوص نیست. آنچه را قرآن فضیلت خوانده در همه ادوار بشریت فضیلت است
و آنچه را رذیلت و ناپسند شمرده همیشه ناپسند و زشت است و آنچه را که از احکام عملی تشریع نموده نه مخصوص به عصر نزول است و نه به اشخاص آن عصر، بلکه تشریعی است عمومی و جهانی و ابدی. و بنابراین اگر می‌بینیم که در شأن نزول آیات روایاتی آمده که مثلا می‌گویند فلان آیه بعد از فلان جریان نازل شد و یا فلان آیات درباره فلان شخص یا فلان واقعه نازل شده، باری نباید حکم آیه را مخصوص آن واقعه و آن شخص بدانیم، چون اگر این طور فکر کنیم باید بعد از انقضای آن واقعه و یا مرگ آن شخص حکم آیه قرآن نیز ساقط شود. و حالان که حکم آیه مطلق است و وقتی برای حکم نام برده تعلیل می آورد، علت آن را مطلق ذکر می کند. مثلا اگر در حق افرادی از مؤمنین مدحی می کند و یا از عده‌ای از غیر مؤمنین مذمتی کرده، مدح و ذم خود را به صفات پسندیده و ناپسنده آنان تعلیل کرده و فرموده اگر آن دسته را مدح کرده ایم به خاطر تقوا و یا فلان فضیلت است، و اگر این دسته را مذمت کرده ایم به خاطر فلان رذیلت است، و پروازه هست که تا آخر دهر هر کسی دارای آن فضیلت باشد مشمول حکم آن آیه است و هر کسی دارای این رذیلت باشد حکم این آیه شامل حالش می شود. و نیز قرآن کریم خودش صریحاً بر این معنا دلالت نموده می فرماید یهدی به الله من اتبع رضوانه، خدا با این قرآن کسی را هدایت می کند که پیرو خوشنودی خدا باشد. سوره مائده آیه 16. و نیز فرموده و اینه لکتاب عزیز لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، و این که قرآن کتابی است عزیز که نه در عصر نزول باطل در آن رخنه می کند و نه در اثار بعد. سوره فصلت آیه 42. و نیز فرموده اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون، به درستی که ما قرآن را نازل کردیم و به طور قطع خود ما آن را حفظ خواهیم کرد. سوره هجر آیه 9. و روایات در تطبیق آیات قرآنی بر ائمه اهل بیت علیهم السلام و یا تطبیق بعضی از آنها بر دشمنان ائمه علیهم السلام و خلاصه روایات جرگ بسیار زیاد است که در ابواب مختلف وارد شده و ای بسا عده آنها به صدها روایت برسد و ما فعلا در اینجا نمیخواهیم همه آنها را ذکر کنیم، بلکه هر یک از آنها را در بحث‌های روایتی آنها ذکر میکنیم و در اینجا تنها خواستیم معنای کلمه جری را گفته خاطر نشان سازیم که ما این اصطلاح را از ائمه اهل بیت علیهم السلام گرفته ایم و حتی در بحث‌های روایتی نیز بیشتر آنها را متروک گذاشته نقل نمی‌کنیم، مگر آن مقداری را که ارتباطی با بحث و یا غرض از آن داشته باشد. دقت فرمایید.